بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا همه آقایون اطلاع داشته باشن که از شنبه ساعت 4 درس شروع میشه، چون معیار 2 غروبه و بخوام یه ربع ساعت هم تغییر بدیم دیگه، اسباب زحمت ما معمولا همه سال نیم ساعت به نیم ساعت تغییر میدیم، یک نیم ساعت دیگری هم باز تغییر میکند و 3:30 تقریبا تصویت میشه، ولی فعلا ساعت 4 درست رو شروع میکنیم. درس تخصصی تفسیرم شنبه ساعت 3 شروع میشه برای آیونی که در اونجا شرکت میکنم. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیث 137 از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جبل قلوب عباده على حب من أحسن إليها. إن الله جبل قلوب عباده على حب من احسن الیها و بغض من اساء الیها. ظاهرا جبله است، جبله به معنی خلق است، جبلی لامش مشدده، بهش مشدد نی. بله دقت کنید، جبله چون سوال کردن اول به این سراغ لغت به معنی خلقه است، ولی نه هر خلقتی، اون خلقت ریشه دار که نمیشه تغییرش داد. میگن جبلی فلان کس هست، یعنی همچین درش ریشه دوانده که قابل تغییر نیست. و ظاهراً در اصل از جبل به معنی کوه گرفته شده، ریشه اصلی جبله، کوهه. از اونجایی که کوه رو از جا نمیتوان حرکت داد، نقل و انتقال کوه از جاش ممکن نیست، اون صفاتی هم که در درون خلقت جا میگیره و قابل عوض کردن و تکان دادن نیست، از آن تعبیر به جبله میکنن که نه کوهی در درون وجود او قرار داده شده، قابل نقل انتقال و تغییر و تحول نیست. در لغات امروزی جبله میگن یعنی خلقه، ولی ریشه لغت از لابلای کلمات راغب در مفردات من استفاده کردم ولو تصریح به این معنی نکرده، ولی یستشم از کلامش که اصل جبل به معنی کوه بوده، باز معنی مجازی پیدا کرده. کسانی که استوار در مسائل میستن میگن هو جبلون، یعنی آدم محکمی هست. بعد صفاتی هم که لا یمکنو نقلها و انتقالها، اینو تعبیر به جبله به عنوان خلقه، منتها خلقت خاص یا جبلی، اسم مفعولش هم مجبول گفته می شود. به هر حال در این حدیث می فرماید خداوند دلها را اون چنان آفریده است که علاقه عمیق دارن به کسانی که نیکی به اونها بکنن و بغض دارن نسبت به کسانی که اساء الیها، بدی با آنها کن. پس نیکی کردن سبب عشق و علاقه است و بدی کردن سبب بغض و عداوت. ما از این مسئله می توانیم دریچه ای به مسئله مهم می بکشاییم. اون چیزی است که در نوشته های امروز به عنوان راه نفوذ در دیگران عنوان میشه. راه نفوذ در دیگران، اصلا کتاب نوشتن به این عنوان. ما اگر بخواهیم در دیگران نفوذ پیدا کنیم چه کنیم؟ این مسئله برای مردم عادی مهمه، ولی برای ما بسیار مهمتر. روحانی برنامش این است نفوذ در مردم داشته باشه، در قلوب نافذ بشه، و طبعا راه نفوذ در دلها رو باید بدون. امروزی ها کتاب هایی می نویسن به عنوان راه نفوذ در دیگران، یا مقالاتی در این عنوان می نویسن، در واقع یه نوع ریاکاری و تظاهرات خالی از واقعیت پیشنهاد میکنن که آدم برای اینکه نفوذ در دیگران بکنه اینطور تظاهر کنه، اونطور تظاهر کنه، یعنی کلاه گذاشتن سر مردم. ما این منظورمون نیست. ما میخواهیم به حق نفوذ کنیم در دلها، ما میخواهیم به حق به وسیله نفوذ در دلها بتونیم برنامه های دینی رو پیاده کنیم. مهمترین ابزار ما همون عواطف مردمه، و کسی میتواند برنامه های دینی رو پیش ببرد که مالک عواطف مردم باشه، نافذ در عواطف مردم باشه، و این راه نفوذ رو باید به صورت صحیح، نه قلابی و کلاه گذاری یا بگم. در عقیده من بهترین پیشنهاد همین است که در این روایت. مهمترین راه نفوذ در مردم نیکی کردن به مردم، مشکل مردم رو گشودن، کمک به حل مشکلات. چرا؟ ان الله جعل القلوب عباده على حب من احسن اليها و بغض من اساء اليها. بهترین دریچه برای نفوذ در دلها. منتها نیکی به مردم کردن، بعضی ها متعذر میشن، میگن آقا نیکی پول میخواد، یا نه وقت زیاد میخواد. ما نه پول زیاد داریم نه وقت زیاد داریم، چیکار میتونیم؟ در حالی که اشتباهه. سرمایه های ما در اختیار داریم، فناناپذیر، وقت زیادی هم نمیگیره. همون سرمایه‌ای که در حدیث دیگری از پیغمبر اکرم در ارشاد دیلمی آمده است، یا بنی عبدالمطلب، خطاب به بنی عبدالمطلب می کند، انکم لن تسعوا الناس به اموالکم فسعوهم به اخلاقکم. شما با پول نمی توانید همه مردم رو جذب نیست، ولی که سرمایه فناناپذیر اخلاق، حسن خلق نسبت به مردم. نه وقتی میخواد، نه پول زیاد، نه وقت زیاد. مردم انسان میبینه با اونها گرم میگیره، با همسایش گرم میگیره، با رفیقش گرم میگیره، پیش سلام بشه، احوال پرسی کنه، احوال بیمارش رو بپرسه، احوال پسرش رو بپرسه، احوال دوستانش رو بپرسه، احوال خیشانش. خب چهار تا جمله گفتن گرم گرفتن خیلی مهم. از نیکیه هایی که خرجی نداره، وقتی هم نمیخواد و سبب نفوذ در دلهاست، حفظ الغیبه. شما در غیاب دوست از او دفاع کنید، اگر یه سوء ظنی نسبت بهش پیدا کردن دفاع کنه، اگر این به گوش او برسد خیلی موثره. میگه در پشت سر من از من دفاع کرده، این بهترین دلیل بر محبت. بیمار میشه یه عیادت ساده کردن، در غم و شادی شریک مردم بودن یه مثال است. کسی عزیزی را از دست داده، میرسیم ما در غم شما واقعا شریک هستیم، ما هم ناراحتیم، شادی براش پیش آمده، تبریک گفتن، خلاصه مجموعه خلق نیک که امر ساده است و کم خرج و بی خرج، قلوب و جذب کردن. بدانید یکی از عوامل بسیار مؤثر پیشرفت اسلام در عصر رسول الله همین نفوذ پیغمبر در دلها بود، همون فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. نقطه مقابله لن فضو من حولک لجتمع او حولک، جمع شده. جاذبه اخلاق پیغمبر، جاذبه اخلاق ائمه علیهم السلام. یه حالا داستانهاشو شما در تواریخ و حالات ائمه و سیره پیغمبر اکرم خوندید و من نمیخوام در اینجا، شما میدونید اینها رو گفتید برای مردم، ولی بدانید این جاذبه، این سرمایه است. ما میخواهیم تبلیغاتمون پیش بره، میخواهیم نفوذ در جامعه داشته باشیم، میخواهیم مبارزه با فساد کنیم، میخواهیم واقعا مقتدای مردم، پیشوای مردم باشیم، باید در دلها نفوذ کنیم. راه نفوذ در دلها نیکیه به مردم. هر مشکلی میتوانیم حل کنیم. گاه انسان میبینه یک کسی دست به سرش دستش هست و ایشون ها مدرسه میرن، بله، کلاس چندون، بله، درسشون تو خوب، ماشاءالله، آفرین، بارکالله، عجب پسر خوبی، هم پسر راضی هم پدر راضی، خوشحال میشن با دوتا جمله. آقای مایه نمیخواد، زحمت نداره، پول نمیخواد. شما پیغمبر اسلام اصلا پول نداشت ولی نفوذ در دلها کرد. میگن پیغمبر در ابو جهل نفوذ نکرد، من نمیگم در همه دلها، در دل عامت الناس، عامه، توده های مردم، میار اونا هستن، میار ابو جهل ها نیستن، میار ابو لهب ها نیستن، میار اون توده های معمولی مردمن. اینها رو با محبت، حسن خلق، ادب، انسانیت، تفقد، دلسوزی، حفظ الغیب، اینا یه عناوینی است که واقعا هم با تمرین کرد اینها رو به انسان یاد بگیره. لم تکن حلیمن فتحلم، تعلم پیدا کن، یعنی تمرین بکن که حلیم بشی، بردبار بشی. بعضی از آیون در تفسیر لا اقسم به هذا البلد و انتهلون به هذا البلد، این طور عقیدشون بود، انتهلون به هذا البلد، تو حلول در این شهر کردی، یعنی در تمام دلها نفوذ کردی. لا زایده است قسم به این شهر، شهری که تو در آن نافذی، و الا این سنگ و چوب و در و دیوار چیزی نیست بهش قسم بخورن. قسم به این شهر مکه، شهری که تو در آن نافذی، و انت حلون به هاد البلد. پیغمبر حلول کرده بود در ارواح مردم، از کار مردم. شما روحانی هستید، میخواهید جانشین پیغمبر باشید، حسن خلق داشته باشید، با ادب با مردم سخن بگویید، دلجویی کنید، تفقد کنید. همین اندازه یه جایی میخواد از مثلا ماشین وارد بشید، آقا دو سه نفر، یه نفر کلاهی میخواد، آقا بفرمایید. همین که یه روحانی آقا بفرمایید و احترام میذاره، اینا در قلبش روشنایی پیدا میشه. اونم در مقابل این سیل تبلیغات ضد روحانیتی که الان همه جا رو دارن میگیرن تبلیغ کنن دیگه. این برنامه ضد انقلابه. وقتی ادب از من ببینن، وقتی کمک از من ببینن، وقتی محبت از من ببینن، من اینم بگم یه مقدارم انسان باید از منافع شخصیش در این راه یه مقدار نوبش عقب بیفته، یه مقدار کارش میارزه در مقام کسر و انکسار، در مقام اهم و مهم، گاهی گذشت از این حقوق جزئی برای به دست آوردن اون اصول کلی به عقیده من ارزش داره، کمک میکنه به اهداف ما. این مطلب رو من گفتم، باز هم برای شما آیون تکرار کنم. اگر وجود مردم رو بشکافن، 10% عقل و استدلاله، 90% عاطفه است و مسائل عاطفی. استدلالش 10%. جنبه عقلانی مردم تحت شعاع جنبه عاطفی فیلسوف نیستن که وجودشون تمام عقل باشه با استدلال. گاه یک عمل عاطفی کاری میکنن که 10 استدلال عقلی اون کار ازش ساخته نیست. تجربه شده. یه آقای میاد و میگه من در مسائل خداشناسی شک دارم، تردید دارم، فلان دارم. بفرمود بنشینید و استدلال میکنیم براش و فلان اینا. آخر کار میخواد بره، میگم آقا یه کتاب خوبی در این موضوع هست، اجازه بدید ما هدیه کنیم به تو، یه دونه امضا بکنی. امضا کردن یه ثانیه هست، این وقت میداره این کتاب میره خوشحال این ها یه کتاب من هدیه کردن، امضا کردن. گاهی استدلال خداشناسی رو همین درست میکنه، در اعماق قلبش محکم میکنه. غافل نشید از این مسائل. بگذرم. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جبل قلوب عباده على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. برگردیم به بحث اصولی که داشتیم. بحث درباره حقیقت وضع بود. به اینجا کلام ما منتهی شد که حقیقت وضع عبارت بود از یه امر اعتباری انشائی و هو جعل اللفظ علامتا للمعنا. در اینجا چند نکته باقی مونده، بقیه اونا امور من بگم و بریم سراغ من الواضع. نکته اول این است که لازمه هر امر اعتباری التزام. وقتی ما اعتبار ملکیت کردیم، انشاء ملکیت کردیم، لازمش این است ملتزمین به لوازم ملکیت. مبادا اون لازمه رو با ملزوم اشتباه کنید. هر امر اعتباری لوازمی داره. لازمه انشاء زوجیت این است که زوج متعهد به نفقه است، متعهد به کسوه است، متعهد به چیست، زوجه متعهد. اینا لازمه امر اعتباریه، نه حقیقتا اون احکامشه. امر اعتباری احکامی داره، اون احکامشه، لوازمشه. من وقتی اعتبار کردم، اینجا باید اسمش این باشه، معنیش این از هر وقت این لفظ گفتم ملتزمم اون معنا رو هم اراده کنم. مبادا خیال کنی این التزام همون وضعه، نه، اون از آثارشه، از لوازمشه. یه نکته است که بعضی آقایون سوال میکردن، من لازم دانستم شد. نکته دوم این است استعمال وضع. در وضع تعیینی حقیقت، در وضع تعیینی مجاز. وضع که میگیم یعنی قرار دادن، قرار دادن یعنی اعتبار کردن، اعتبار کردن مال وضع تعیینیه. وضع تعیینی مجازن میگنش، وضعشون چیزی ننهادن بر اثر کثرت استعمال خودش نهاده شده، تداعی پیدا شده، وضعی نیست. این تقسیم از نظر اصطلاح درست، هر دو حقیقته، اصطلاحا همین وضع همون وضع، اما از نظر لغت که حساب کنی احدهما حقیقت لغویه والآخر مجازیه، دومی وضع نداره، اثر وضع داره، تداعی داره. و دقت کنی از نظر اصطلاح هر دو حقیقته، چون وضع اصطلاحه، دو شاخه وضع. اما اگر با معنی لغوی مقایسه کنیم، در وضع حقیقی نهادنی هست، در وضع تعیینی، اما در وضع تعیینی اونسی است که بر اثر کثرت استعمال پیدا میشه. نهادن علامتی بر چیزی نیست کسی کاری انجام بدهد، یه اونسی است خود به خود حاصل شده. الان میرسم، الان جواب شما رو در ضمن امر سوم میدم. نکته سوم، اجازه بدید من نکته سوم هم بگم. تداعی یکی حقیقت لغویه، دیگر مجاز لغویه، اما از نظر اصطلاح هر دو اصطلاحه، هر دو حقیقتون اصطلاحیه، چون در وضع رو اصطلاح کردن بر هر دو، هم وضع تعیینی رو وضع میگن، هم وضع تعیینی رو وضع میگن. چرا؟ و اما نکته سومی که هست، این تداعی و انس در وضع حقیقی لازم نیست، ولذا اول کار که من به یه لغت آشنا میشم هیچ تداعی نداره، باید نگاهی کتاب لغت کنم، تبادل هم برای من نمیشه. من یه مثال خوبی براتون بزنم، لغات رمزی. میدونید که الان بسیاری از دستگاه ها با لغات رمزی کار میکنن، یعنی در مسائل جنگ، مسائل مثلا نظامی، انتظامی، اینا گاهی یه دفتر رمز دارن. این لغت هرگز معنا رو تداعی نمی کنه، حتما باید دفتر رمز تو جیبش باشه تا بفهمه اون طرف چی داره میگه. در وضع تعیینی قرار دادن علامت تدائی تا مدتی حاصل نمیشه، اون تدائی بعد از کثرت استعمال پیدا میشه، و الا قبل از کثرت استعمال تدائی نیست، ولذا ناچاریم رمزها رو تو اون دفتر رمز نگاه کنیم. یه قرار دادی کردن که عقاب معنیش این، شاهین معنیش این، چی معنیش این، همه رمزایی که قرار میدن و در این برنامه جبه ها رو دونه دونه اسم گذاری کردن، هر کدام یه رمزی براش قرار دادن. خب وضع لفظ دیگه، منتها یه وضعی است در یه دایره جنگی خاص، هیچ تداعی هم نمیشه، با دفتر رمزش پیش باشیم. این عقاب چیه؟ شاهین چیه؟ هر کدام کنایه چی؟ وضع برای چی شدی؟ در وضع تعیینی در اوائل کار تدائی نیست، این تدائی بعداً بر اثر کثرت استعمال پیدا میشه، کمان که در لغاتی که ما تازه یاد میگیریم تدائی برای ما نیست. ما باید یه نگاه به کتاب لغت بکنیم، یواش یواش تدائی میشه. الان در الفاظ عربی به واسطه کثرت استعمال خیلی چیزها برای ما تدائی میشه، اما اشتباه نکنید، این تدائی مثل این حرفی که ایشون زد، تدائی ماهیت وضع نیست. ماهیت وضع اون قراردادی است که در کتاب رمز نوشتیم، همون جعل. همون علامت گذاریه. اون علامت گذاری رو ما نوشتیم تو کتاب رم. همیشه تدایی نمیشه که تدایی معنیش نه لفظ رو که میگن بدون مراجعه به کتاب رمز تدایی بشه. معنی تدایی اینه، تدایی این است، این لفظ دیگه شده قالب اون معنا. دفتر که نگاه میکنیم بینیم علامت برای چی گذاشته شده و انشای برای چی شده. تعجب از این فبنان علازاله که مبادا گمان کنی انشالله ما میرسیم در مباحث آینده مرحوم آیا خون در بعضی جاها میگه اصلا لفظ تجسمیست از وجود معنا. اصلا انسان نظر به لفظ که میکنه نظر عالیست، غافل از لفظه، مثل آینه ما به یونزر. اینا مال کثرت استعمال ولا اول کار یه حرفا نیست. اول کار که انسان استعمال میکنه تمام حواسش به این لفظه. بله وقتی کثرت استعمال شد انسان الفاظ که از دهنش بیرون میریزه مثل که معنا داره میره. اینا مسائلیست که بعد پیدا میشه به حقیقت وضع و ماهیت وضع مبادا اشتباه بشود. میگن فرقی بین وضع تعیینی و تعیینی بنابراین نیست. وضع خیلی فرق خیلی است. وضع تعیینی اینو علامت گذاریه. وضع تعیینی اینو انسه، یه نوع تداییه. مثل زید و عمرو با هم دیدم، توجه داری؟ علامت گذاری نیست. کسی هیچ کس علامت نگذاشته. زید و عمرو رو علامت هم نگذاشته. من اینا رو با هم دیدم. زید کی علامت گذاشته؟ حالا شما اسم این میخواه بذار علامت گذاری بذار، ولی علامت گذاری نی. من زید و عمرو رو 100 بار با هم دیدم. اگر زید رو تنها ببینم بیاد هم میفتم. کسی علامت نگذاشته. این یه حالت روانیه در انسان که دو چیزو که با هم مکرر ببینه تدائی میشه. تدائی برش تدائی داری؟ این همون عکس‌العمل های شرطیه که رضی ها تعبیر هم میگه. حتی در غیر انسان هم این تدائی ها هست. بگذرم و اما نکته چهارم، آخرین نکته این است، قرار دادن لفظی برای معنایی، خواه به معنی همین علامت گذاری باشه اعتبار که ما گفتیم، خواه به معنی التزام که وضع دیگه گفتن. وضع تعیینی هرچه باشد گاهی انشاء لفظی داره، گاهی انشاء عملی داره. مثل بیعه، بیعه لفظی، بیعه معاتق عملاً. اینم گاهی نامگذاری از قبیل نامگذاری لفظی و انشاء لفظی داره. وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، انشاء لفظیه. گاهی عملی با عمل. بنده میخوام اسم این مدرسه بذارم مدرسه الامام امیرالمومنین. تابلو میدم میسازن، تابلو میبرم بالا، همین که میخه تابلو اون بالا کوبیدن خود این اسم گذاری شد دیگه. لازم نیست مردم جمع کنم. ایا ناز انما وزعت هذا اللفظ لهذه المدرسه، لازم نیست. هم تابلوی که میزنم عملا این عمل که میگید اینه، این اسم آتاته. اینن همون گونه که سایر انشاءات و در فقه لفظی و معاتاتی داریم، در نامگذاری هم گاهی به لفظ گاهی به عمل که علامت میذاره. علامت شد این اسم برای این مدرسه با چی؟ با بالا بردن تابلو. از این بحث گذشتیم. الامر ثانی از اموری که در باره وضع باید بگیم، من الواضح. واضح کیه؟ در اینجا احتمالاتی داده شده. آیا واضع لغات خداست؟ بعضی ها گفتن الله سبحانه و تعالی، باز الله. و انبیاء المرسلون اونا بودن که از سوی خدا آمدند و از الغاب. بعضی گفتن نه، اشخاص معینی بودن، مثلا یعرب ابن قحطان آمد و از لغت عرب کرد و در هر لغتی دیگری هم یعرب ابن قحطانی لابد بوده، شخص معین از الهاب کرد. احتمال سوم این از اشخاص معین، نه یه شخص، گروهی که مبعوث شدن از میان مردم برای وضع لغات. احتمال چهارمی هست این است که نه واضع مشخصی داشته نه معین، واضع اناسون غیر معروفی مختلفی، گروه های مختلفی آمدن وضع لفظ کردن، هر کسی وضع لفظ. اونی که نزدیک به نظر میرسه، غیر معروفین، غیر معینین، غیر مشهورین، یعنی هر کسی آمد وضع لفظ کرد، اشخاص معینی نبودن. ببینین آیا وضع خدا و انبیاست، آیا وضع شخص خاصه، آیا واضح اشخاص معینی هستند، یا واضح کل ناس در کل جوامع با مرور ایام. اما اینکه واضح هو الله باشد، این خلاف ظاهر قرآن هم هست. قرآن در آیه 4 سوره ابراهیم میگه و ما ارسلنا من رسول یا ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومی. اجازه بدید، این که میگه ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، معنیش این است یه لسانی قبل از انبیا بود، تمام انبیا بعد از لسان آمدن، نه این که انبیا واضع لسان بودن. لیبین لهم ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه لیبین لهم، تا تبیین کنه اون رسول با همون زبان برای اونها. حالا اجازه بدید اگر از طریق وحی انبیا باشه که نبود، و در تواریخ انبیا هم ما به خاطر نداریم جایی که شنیده باشین پیغمبری بیاد لغت به مردم بیاموزه. بله، میگن علم آدم الاسما کلا، اسما در اینجا معنی مسماست، نه به معنی اسماه. علم اسما نه علم لغاته، بلکه علم اسما به معنی علم حقایق اشیاء، نه این است یه لغاتی رو بله به آدم یاد داد. ولذا داره قال انبه هم به اسماء هم، ضمیر جمع مذکر عاقل، انبه هم به اسماء هم. حالا اونجا علم اسماء چیه؟ افتخار آدم آیا یه لغت یاد گرفته یا نه؟ مراد از علم اسماء علم حقایق اشیاء و حقایق امور است که در استعداد بشر بود و در استعداد ملائکه نبود. وقتی عالم گوشه ای از علم اسماء را ظاهر کرد، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، چهار تا لغت یاد گرفتن که این همه برو بیا ندارد. و بله اینی جائنون فی الارض خلیفه، اینی اعدم و مولا تعلم، چنین چنان، چهار تا لغت یاد گرفته. خب این چی مهم نی، ملائکه هم یاد میگرفتن یاد شنون. نه خیر، شما لغت یاد میگیریم، ما معنا داریم میگیریم. رحم اجازه، لغت ابزاره، لغت ابزاره. حالا اجازه بدید سلمنا آدم به الهام الهی. غیر از لغت آدم تو دنیا لغات دیگری هم هست؟ یعنی آدم به یه لغت حرف میزن، الان هزار لغت تو دنیا هست. 999 تای باقی مونده رو که یاد داد، حالا به وسیله انبیا، به وسیله انبیا یا نه. اما اگر بگید به الهام فطری، همه کارها به الهام فطری الهیه، پس همه چیز مختلفش خداست، همه اختراعات خدا اختراع کرده، آتش و خدا اختراع کرده، نمیدونم اون وسائل نقلیه، همه چیز خدا، اون الهام الهی که در همه افعاله، این که چیزی نیست. اگر میخواید بگید خدا واضحه، یعنی وسیله انبیا وحی کرده، ما نداره، بگذاریم، اینا بحث زیادی نداره. من میخوام اجازه بدید، من میخوام این بحث رو امروز تمام کنم، بریم سراغ بحث بعد که مهمه. این یه بحث ساده است، آقایونم روش کم توقف کردن. بنابراین این که بخواد انبیا باشه، و اما اگر واضح خاص شخص خاصی باشه، اونم اگر بود در تواریخ معلوم شد، واضح لغت انگلیسی اینه، واضح لغت فارسی اینه، واضح لغت عربی، حالا عربی بگید یه عربی بن قحطانه، بقیه لغات کی میگید؟ و تازه عربی هم یه عربی بن قحطان نیست، این افسانه است. ما تاریخ به ما نشان نمیده اشخاص معینی یا شخص معین یا اشخاص معین یا انبیا یا وحی. اون چه قابل قبوله همون احتمال چهارمه که با مرور زمان و همکاری همه ابناء بشر لغات یواش یواش وضع شد. و شاهد و علازدک شاهدش گوش کنید، این است که ما خودمون می‌بینیم به مرور زمان یه لغات تازه وضع می‌کنیم. اتومبیل در میاد اسم بهش وضع می‌کنم. پنکه در میاد اسم بهش وضع می‌کنم. چرا؟ نگم این اسم. هر چیزی، غذاهای تازه اسم کی بهش وضع می‌کنه؟ یا عربه بینه قحطان، یا منتظریم یه وحی الهی برسه؟ نه دیگه، به مرور زمان حسب الحاجات حاجتی پیدا میشه، یک معجون تازه. این همه داروها رو کی اسمش وضع کرد؟ همین داروهایی که الان دارن مختره، اینش احسن گاهی مختره بیچاره هم از دنیا میره، هیچ اسم وضع نمی کنی، دیگران به نام اون مختره وضع میکنن. پس من میشه شخص معینی نیست، داروها، غذاها، لباسها، مکانها، مخترعات جدید کل یوم پیدا می شود، هر کدام اینها رو یه نفر، اونو مخترعش، اونو مکتشفش، اونو نمیدونم فروشندهش، اونو خریدارش، هر کدام بله، یه اصطلاح این دانشمند، یه اصطلاح اون دانشمند، یه اصطلاح اون دانشمند، همه اصطلاحات که یه دانشمند وضع نمی کنه نبوده. اصطلاح علم اصول کدام دانشمند همش وضع کرده؟ نداری، آی بود در علم اصول می نوشتن. این خیلی واضحه، اگر انسان یه تحلیل کوتاه و مختصری روی الفاظ جدیدی که حسب الحاجات الیومیه پیدا می شود، اگر یه تحلیل ساده ای بکنه، می داند واضع لغات کل انسان ها بودن و به مرور زمان، ولذا هرچه جامعه های بشری گسترده تر شد، لغات بیشتر شد، الفاظ زیادتر شد، هر علمی اصطلاحاتی پیدا کرد، علمای اون علم نه یکی، همگی دست به دست هم دادن اصطلاحات علمو، اسامی در علم فیزیک، در علم شیمی، در علم زمین‌شناسی، داروها، غذاها، مخترعات، صنایع، همه دست به دست هم دادن این لغات رو وضع کردن، یه علامت گذاری کردن، علامت دیگه. خب در اینجا یه نکته باقی میمونه، من اینو میخوام بگم، این بحث امروز تمام بشه، و آن این از رمز تعدد لغات چیه. اینو خیلی هم سوال میکنم که آقا روز اول مگر نمیگه همه از آدم هم. آدم به یه زبان بیشتر صحبت نمیگه، حالا هرچی صحبت میکرد با توسعه پیدا کرده باشه همون زبان، نه اینکه هزار زبان الان در دنیا بیشتره. میگن انجیل رو به هزار زبان، بیش از هزار زبان ترجمه کردم و مع الاسف قرآن فقط به حدود 100 زبان. حالا اونا دستگاه هاشون چطوری هست و چه نظاماتی حاکم بر کار اونها، تقسیم مسئولیت ها، تقسیم برنامه ها، پشتوانه های مالی، نظم، انضباط، باید در حوزه های علمی انشاءالله این کار بشه. واقعا ما از اونها باید جلوتر باشیم. این انجیل حضرت عباسی آدم میخونه تورات انجیل رسواست، امروز نمیشه درش آورد. ولی قرآن با این محتوا چیم؟ به هر صورت این هزار لغت از کجا پیدا شد؟ آدم که به یه لغت بیشتر صحبت نمیکن. بهترین جواب این سوال این است که گذشت زمان و دور افتادن اقوام از یک دیگر سبب فاصله گرفتن لغات تا اون اندازه که به صورت دو لغت دارد. من یه مثال برای شما بزنم، مثال راه و گاهی از دیگر میکنم. فرض کنید این شهر قم، ما یه دیوار این وسط شهر بکشیم، این ور دیوار از اون ور دیوار جدا بشیم، وسائل ارتباط جمعی هم نباشه، نقل و انتقال کتاب هم نشیم، اونا از ما بریده بشیم. بعد از 2000 و 3000 سال این دیوار ورش داره، میبینیم ما با اونا نمیتونیم حرف بزنیم. نسل های بعدی وقتی اینا جدا شدن، کم کم لغات تازه برای خودشون وضع میکنن، الفاظ از معانی قدیمی نقل به معانی جدیده میشه، مجازات تازه، نقل تازه، وضع تازه، محجور موندن تازه، بر اثر گذشت زمان هی سال به سال لغات فاصله میگیره. الان این فارسی امروز ما با فارسی قدیمی، الان بعضی از کتاب های فارسی قدیم میدی بعضی دست آقایون نمیتونن بخونن. مرحوم ابوالفتوح رازی تفسیر فارسی نوشته، الان نسل جدید این تفسیر فارسی نمیتون بفهمه. چرا؟ برای اینکه چندین قرن گذشته، همین چندین قرن اینقدر لغات رو عوض کردن و نقل معانی جدیده کردن و اینها فاصله گرفت. حالا این چند قرن اینطوره، اگر چند هزار سال بگذره یه لغت تازه میشه، یه لغت تازه، یواش یواش میشه یه لغت تازه، لغت لغت تازه میشه. اینو تعجب نکنید، اون زمان جوامع از هم دور بودن، وسائل ارتباطی نبود. یه طایفه‌ای که اومد تو این مملکت از اون مملکت جدا بود، گاهی تاجری میامد میرفت، چنان نبود که همیشه امواج رادیو و تلویزیون اینها رو به هم پیوند بده و مرتبط بکنه و اینا نبود. اینا جدا شدن از هم، جدا که شدن سال به سال یه لغات جدید اینا داشتن اونا نداشتن، اونا داشتن اینا نداشتن، وضع جدیدی، فاصله جدیدی، مجاز جدیدی، نقل به معانی جدیدی. بعد از انباشته شدن همه اینها روی هم تبدیل به این شده. و شاهد این معنا، این شاهدم از کنم تمام، شاهد این است که لغات مشترک در السنه دنیا هنوز زیاد، یعنی بین عربی و فارسی لغات مشترک هست، بین فارسی و ترکی لغات، بین فارسی و انگلیسی لغات مشترک هست، با لغات مشترک در میانه السنه داریم که اینها حکایت میکنه یه روز اینها از یه منبع ناشی شدن، بر اثر مضی زمان از هم فاصله گرفتن. هذا تمام الکلام در معنی دروازه. فراموش نکنید روز شنبه سر ساعت 16:00.